بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 12 دی ماه 96.
آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به این آیه مبارکه بود، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. استدلال به این آیه شریفه برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، که حاصل تقریب این بود که از این آیه شریفه به مناسبت این که ثم تاب فرموده معلوم می شود که احکام در صورت جهالت منجزن و احتیاج به توبه دارن، و این مطلب به دلالت التزام دلالت می کنه بر این که شارع ترخیص جهل نفرموده و الا توبه نمی خواست، منجز نبود. این حاصل استدلال، و قهرن این معنا با ادله داله بر براءت تعارض خواهد کرد، و این بهترین دلیل هست از دلیل‌های کتابی برای اثبات احتیاط. جواب‌هایی که هست متعدد، دو تا از جواب‌ها رو ظاهراً عرض کردیم. جواب اول این بود که این جهالت به معنای سفاهت و عدم مبالات است، و یا اینکه حداقل احتمال این جهت رو داره. بنابراین آیه شریفه این است که من عمل منکم سوءا لعدم المبالات و به سفاهه. و خب قهرن کسی که در شبهات حکمیه استنادن به ادله شرعیه مرخصه استناد میکنه، این عدم مبالات نیست، این سفاهت نیست، این خود شارع اجازه داده. بنابراین مورد ما تخصصا خارج میشه از تحت این آیه شریف. جواب دوم این بود که اینجا یک مقید لبی وجود داره برای جهالت، ولو اینکه این جهالت رو به معنی عدم العلم معنا کنیم، و اون اینه که خب یک جهلهایی مسلم از نظر عقلی چیه؟ عذر است و توبه قطعا نمیخواد. این جهل‌های عذری دو قسمه، یکی آنهایی که ذاتاً عذرن و احتیاج به جهل شرع ندارن، مثل جهل مرکب که تقصیر در مقدماتش هم نکرده باشه. یکی اون مواردی که جاهل است و شارع اون جهل رو خود عذر قرار داده. اگر شارع هم جهلی رو عذر قرار داد، خب اون هم احتیاج به توبه و اینها نداره. پس وقتی می فرماد به جهالتن، یعنی به جهالتن غیر عذریه، این محفوف است، این کلام به این قید لبی. وقتی این طور شد، پس بنابراین ادله براءت میشه وارد بر این، چون دارن جهل عذری درست میکنن اونها. اینم بیان دوم. بیان سوم و جواب سوم که امروز عرض میشه، و اون اینه که خب جهالت رو به معنای همون عدم العلم میگیریم، اما اینجا داره عمل منکم، من عمل منکم سوءا به جهالت گفته میشود. کلمه سوء که سیئه هم از همین مشتق است، سوء به معنی گناه، معصیت است، نافرمانی است، به این معناست. یا ظهور در این داره و یا اینکه لااقل این معنا محتمل است قویه، به خصوص به قرینه توبه که توبه مال عصیانه، مال گناهه، مال معصیته. پس من عمل منکم سوءا، یعنی کنه فرموده من عمل منکم معصیتا به جهالتن. خب هر جا معصیت هست و این معصیت هم در اثر جهالت انجام شده، که این جهالت هم یعنی یا شبهات حکمی قبل الفصل بوده و نرفته درست استفراغ وست نکرده، تتبع نکرده، یا اصلا تتبع نکرده، یا کرده و درست تتبع نکرده اون چه که وظیفش بوده، یا در اثر اینکه جاهل به عواقب کار بوده، که خیلی از مفسرین اینجوری گفتن، این عواقب کار رو توجه نداشته بهش، یا مفاسدی که برش مترتب می شده نسبت به اونا جاهل بوده و متعلق جهل رو این چیزا گرفتن. حالا آدمی که سوئی را به جهالت انجام داده، یعنی گناهی را، معصیتی را به جهالت انجام داده، این باید توبه بکنه. و قهرن روشنه که اون معصیت منجزه که معصیت شد و هیچ دلیلی و هیچ کبرایی صغرای خودشو مشخص نمیکنه، معین نمیکنه. این نمیگه کجا معصیت کجا معصیت نیست. کسی که معصیتی را به جهالت انجام بدهد سپس توبه کند و اصلاح کند، خدا متعال میبخشه. اما حالا کجا معصیت است کجا معصیت نیست، اونو که مشخص نمیکنه، اونو که معین نمیکنه. قضایا مصادیق خودشونو مشخص نمیکن، باید از خارج مشخص میشه. خب وقتی که اصولی میگوید که در شبهات حکمی وقتی شعار ترخیص داد معصیت نیست و او با این معارضه نمیکنه، این داره میگه هر جا معصیت باشه، اون با ترخیصش میگه اینجا معصیت نیست، موضوع رو از بین میبره، موضوع معصیت بودن را، سوء بودن را از بین میبره. بنابراین سوء مرادف نیست با حرام، با ترک واجب، با اینا مرادف نیستش، بلکه به معنای معصیت. ممکنه یک چیزی حرام واقعی باشه اما انجام دادنش معصیت نباشه، به خاطر اینکه این عذر داره. اجتهادن او تقلیدن به اون حرمت نرسیده. خب این حرام واقعی هست، اون احکام مشترکه، حرام واقعی هست، اما سوء نیست، کار سوءی و سیئی نیستش. یا واجبی را در واقع واجب است، این اجتهادن او تقلیدن به این وجوب نرسیده، این وجوب داره اما ترک او سیئ نیست، سوء نیست. بنابراین خود واژه سوء یه بار عدوانی و معصیتی و تعدی و اینها درش نهفته شده است. حالا یا به حسب ظهور مسلم یا لااقل محتمل است این چنین، حتی اقل اینه که محتمل است این چنین باشد، احتمالا مساویا با اون احتمال که قهرن ظهور رو از بین میبره. بنابراین با توجه به این جهت باز میتونیم جواب بدیم به اینکه این آیه شریفه شامل با ادله براءت معارضه نمی کنه و به درد اخباری نمی خوره که بگه اصولی ملزم کنه اصولی را به اینکه باید احتیاط کنه. این بیانی که کردیم اشاره ای از او در کلام خود مرحوم حاج آقا مصطفی رحمه الله وجود داره، حالا توضیح بیشتری ما عرض کردیم. ایشون در یک کلامی قبل از اینکه وارد جواب ها بشن در یک کلامی فرمودن لما لا سوء بعد ترخیص الشرع، بعد ترخیص الشرع سوءی وجود نداره. این توضیحش همین مطلبی میشه که عرض کردیم. البته ایشون تاکید بر این مطلب در مقام جواب نفرمودن، این در اثنای کلامشون این واژه این جمله رو هم دارن. جوابایی که ایشون دادن جوابای دیگری است که حالا عرض میکنیم. پس تا حالا سه تا جواب دادیم و هر سه جواب هم تمام به نظر میاد که با همه اینا میتونیم جواب بدیم. جواب چهارم که جواب ایشون هست اینه که ایشون میفرمایند که خب این آیه عبای از تقیید نداره، همون جوری که نسبت به شبهات موضوعیه مسلم با تقیید بشه. به اتفاق اصولی و اخباری شبهات موضوعیه تحریمیه در اونها احتیاط واجب نیست. این که امر اتفاقیه دیگه، مایه ایست نمیداند نجس هست یا نجس نیست، آیا متنجس شده یا متنجس نشده. خب در اینجا فحص لازم نیست دیگه، میتونه ولو حالت سابقش هم ندونه و خبر نداشته باشه که حالا مثلا استصحاب هم بکنه. حالا استصحاب هم مطرح میکنه، پس بنابراین در شبهات موضوعیه این لا اشکال در این که نیست. خب اونجا سوء نیست، اگه کسی شبه موضوعیه تحریمیه را انجام داد، من عمل منکم سوءا به جهالته نمیگیره، برو میگیره، ولی خب باید تخصیص زد، باید تقیید کرد. و همچنین شبهات وجوبیه حکمیه، خب شبهات وجوبیه حکمیه هم اخباری ها میگن هم اصولی ها میگن، اون که اتفاق داریم برش که اگر شک کردیم چیزی واجبه یا واجب نیست، آیا مثلا روز دوم ماه لازم است که ما چند تا صلوات بفرستیم مثلا اللهم صل علی محمد، احتمالش که هست، شما یقین به عدمش که ندارید، خب احتمالش هست. یا هر شب مثلا 100 تا تکبیر باید گفت قبل از خوابیدن، احتمالش که وجود داره. خب اینا رو ما با چه حلش میکنیم؟ هم اخباری هم اصولی میگه رفع ما لا یعلمون و براءت جاری میکنیم دیگه. هزارها احتمال تکلیف آدم میده، همه اینا با براءت. یا موارد تعارض نسلین، اجمال نسل، فقدان نسل، چه هست در شبهات وجوبیه هر دو طایفه میگن براءت است. خب اینا رو چیکارش میکنید نسبت به آیه؟ مگه تقیید نمیکنید آیه رو؟ بله؟ نه ترک واجب سوء دیگه. حالا حالا از این صرف نظر، حالا فعلاشو شبهات وجوبیه که انجام بده، اونو که دیگه نمیتونید بگید. خب این به خدمت همونطور که این دوتا یا مماشاتن لآقا این یکی شما باید تقییدش بکنید، خب ما میگیم که به ادله براءت در شبهات تحریمیه که نزاع بین ما و اخباریه اونم تقیید میکنیم به خاطر اون ادله، تقیید میشه. این قلت که آقا همه اینا رو که خارج کنید، شبهات موضوعیه رو که دارید خارج میکنید، وجوبیه رو که خارج میکنید، تحریمیه هم که خارج میکنید، تخصیص کثیره و این کلام مستهجن میشه، این آیه نازل شده برای چی پس؟ همه اینا که خارج شد. جواب میدن به اینکه نه، این تخصیص کثیر نیست. چرا؟ برای اینکه درست افراد شبهات تحریمیه زیاده، اما این عنوان شبهه تحریمیه خارج میشه، این عنوان خارج میشه، ولو این عنوان دارای افراد فراوانی باشه و این موجب اون تخصیص مستعجن نیست. حالا این یه بحث اصولی داره در باب تخصیص که آیا ما باید به افراد نگاه کنیم یا به عناوین نگاه بکنیم، درش اقوالی است و تفاصیلی است. حالا نظر شریف ایشون در اون باب اینه که اگه عنوان اخراج شد ولو اون عنوان افراد فراوان داره، این موجب تخصیص کثیری که مستهجنه نمیشه. علاوه بر این که حالا میگیم چی چیا تهش میمونه، خب حالا میگیم چی چیا تهش میمونه، خب اینا خارج میشه ولی تهش زیاد میمونه. اولا تمام شبهات حکمیه قبل الفصل، هم وجوبیه هم تحریمیه قبل الفصل چی میشه؟ با شامل. حتی شبهات موضوعیه این که فحص لازم داره، همه شبهات موضوعیه، همه آقایون نمیگن فحص لازم نداره. مثلا در امور مالیه گفتن شبهات موضوعیه در امور مالیه چی میخواد؟ فحص میخواد. کسی نمیدونه آیا امسال درآمدش فاضله بر معونش شد یا نشد. بگی شبه موضوعی هست، چیکار داریم حساب بکنیم؟ خبس نمیدونه. نمیدوند آیا ثروتش به اندازه استطاعت حج شد یا نشد. اون چیکار داریم که فرض بکنیم شبه موضوعی هست؟ نمیدونه اموال زکویش به حد نصاب زکات رسید یا نه. چه کار داریم تفحص بکنیم؟ شبه موضوعی هست. اینا رو فقها عدهشون فرمودن مثل محقق نائینی که این موضوعاتی که معمولا مشخص شدنش احتیاج به فحص داره و همینجوری معلوم نمیشه برای آدم، اینا ولو شبه موضوعی هست اینا رو باید فحص بکنیم. و معمول امور مالیه همینجوره، برای مخصوصا کسانی که درآمدشون یه درآمد متوسطی است که خیلی معلوم نیست از معونه هاشون سر بزنه بالاتر باشه. حالا یه کسی میلیاردری هر روز استفاده های کلام میکنه، اون فحصم نکنه میدونه بالاخره اضافه است، ولی باز باید حساب بکنه چقدر اضافه است که خمس همشو بده دیگه، هرچی اضافه است بده. بنابراین در شبهات موضوعیه این چنینیه، و باز شبهات موضوعیه ای که مورد اهتمام شرعه. خب حالا یه جایی فرض کن زندگی میکنه، هم آدم های محدور و دمن هم محقور و دم، همینجور تیر بزنه بکشه، بگه یه آدمی رو که میبینیم بله انشاءالله، بگه که این چه لزومی داره که ما فحص بکنیم، انشاءالله از اون محدور الدم هاست، حق ندارم که باید فحص بکنه، باید معلوم بشه و هاکذا. پس بنابراین شبهات حکمیه تماما قبل الفحص مشموله. بله بعد اگه فحص کرد و به دلیلی ظفر نیافت و اینا، خب بله حالا مشمول آیه شریفه میشود و شبهات حکمیه خیلی فراوانه، و همچنین شبهات موضوعی یه اینچنین، و همچنین شبهات مقرونه به علم اجمالی اینم فراوانه. خب پس ما بگیم همه اینا تحت آیه شریفه باقی میماند، اونا خارج میشن. بنابراین یک تخصیص و یا تقییدی که منجر به استهجان بشه پیش نمیاد. خب ما به واسطه اون ادله براءت شرعیه اینا رو آیه رو تقلید میکنیم، تخصیص میزنیم، کما این که متفقیم هر دو طائفه بر این که نسبت به شبهات موضوعیه، حالا غیر این موضوعی که گفتیم، باید تقلید بشه، نسبت به شبهات وجوبیه هم باید تقلید بشود. درست مگر این که شبهات وجوبیه را کسی بگوید که چون گفته من عمل منکم، و اونجا هم البته عرض کردیم چندین بار که این عمله هایی که اینجا وجود داره شامل ترک هم عرفن میشه، ولو به دقت العقلیه این چنین نیست، ترک عمل نیست مگر کسی کف نفس کرده باشه، و ما بگیم کف نفس امر وجودی هستش. خب این به خدمت شما هست که جوابیست که ایشون فرمودن. بعدش فرموده فتدبر. حالا این تدبره امر به تدبر تمریزیه یا تدقیقی، یعنی دقت کن که اشکال به ما نکنی، یا نه دقت کن که این حرف معلومی درست باشه که ما جوابی که ما دادیم که میشه تمریزی. خب اینجا یه دقتی حالا باید بکنیم، ببین چی رو داریم تقیید میکنیم، چون اونی که آیه شریفه به اثر مدلول مطابقیش دارد میفرماید من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعد ذلك، بگیم من عمل منکم سوءا فی غیر شبهات الوجوبیه و شبهات الموضوعیه و شبهات تحریمیه به جهالت، اینجور ثم تاب من بعد، در غیر اینا ثم تاب. خب اگه اینجور تغییر بکنیم آیا این خلاف مقصود را افاده نمی کنه؟ در غیر اینا اگر عمل کرد و تابه ما میبخشیم در غیر اینا. پس در اینا چی؟ پس در اینا های توبه هم بکنه فایده نداره دیگه، چون موضوع رو دارید مقید میکنید. اگر این در مقام تهدید باشه که ما کجاست که میبخشید، خب شما دارید میگید که کسی که عمل سوءا به جهالت فی غیر شبهات الحکمیت الوجوبیه و غیر شبهات الموضوعیه و غیر شبهات تحریمیه، اون وقت چیه؟ تابه و اصلحه فان الله غفور فانه غفور رحیم. بله اون جواب قبلی بود، این میگه تقیید بکنید، درست؟ فرض اینه که حالا سو میگیم یعنی خود ترک واجب واقعی و سو یعنی حرام واقعی، اون جواب قبلی بود. حالا میخوایم با ایشون با اون راه نمیخواد جواب بده، میخواد برای تقیید جواب بده که ما به واسطه اون ادله تقیید بکنیم. خب تقیید که کردیم یعنی مدل مطابقه رو تقیید میکنیم یا اون مدل التزامی رو میخوایم ازش خارج بکنیم؟ چون به دلالت التزام گفتیم میگه چی؟ میگه مواردی که شما جهل دارید منجز از احکام، همه مواردی که جهل دارید احکام منجز است، اون میشه مدلول التزامیش دیگه. اونو تقیید بزنیم، تخصیص بزنیم، بگیم الا در موارد شبهات تحریمیه و وجوبیه و موضوعیه، همون لا بسه اونو تقیید بکنیم. اما اگر بخوایم مدلول مطابقی رو تقیید بکنیم، مدل مطابقی رو اگه تقیید کردیم معناش اینه که چی؟ در غیر اینا اگر توبه کردید خدا میبخشه. ما از کجا میدونیم؟ اول کلام دیگه، اول کلام از آن همه هستیم. این آیه کجا گفته نیاز به توبه نداره؟ نمیگه نیاز به توبه نداره، نداره نیاز به توبه. اگه اینجوری من عمل من کام به جهالت غیر علما، اینجوری گفته بود یعنی توبه علما رو نمیپذیرم. اگه اینجوری گفته بود من عمل من کام غیر علما، نتیجه آیه چی میشد؟ که خدا توبه علما رو نمیپذیره، میگه علما نباید گناه کنه، گناه کردن دیگه نمیپذیرم. اینجوری معناش میشد دیگه. عجب چی میشه؟ خب اینجا هم همینجوری میگه در غیر شبهات تحریمیه، در غیر شبهات وجوبیه. اون حرف دیگریست، اون اصلا هر جور معنا کنید اون یه سوالیست در این آیه، درست؟ که به جهالت انجرا فرموده، مگر خدا اونایی که به غیر جهالت این عالمان آمدن، مگر خدا نفرموده که من میبخشم از تائب و من از زن که من لازم بله؟ اون یه سوال عمومیست در اینجا، بحث تفسیری داره و بحث فقهی، که این آیه شریفه که فرموده به جهالتن، شما به جهالتن هر جور میخواد معنا بکن، درست؟ خب اونایی که عالمن آمدن انجام میدن مرتکب معصیت میشن، اونا رو خدا نمیبخشه؟ اگه اونام توبه بکنن و عمل صالحن اصلاح کنن تدارک کنن، خب اونا رو که میبخشه؟ ادله توبه که فراوان است، کتابن و سنتن. این سوالی که اینجا به خاطر چی اینجوری اومده فرموده، حالا اینو صرف نظر کنیم که جمع بین این آیه شریفه و ادله توبه مطلقا چه جور میشه و آیا تدریجی بوده این، مثلا ادله توبه مثل ادله حرمت خم که فرمود اول حرام نفرمود، فرمود اسم گناه به خدمت شما عرضاتی بدیاش بیشتر از خوبیاشه، نگفت اصلا، بعد کم کم فرمود چون مردم عادت داشتن و در جاهلیت و اول اسلام و اینا به خم خوردن و اینا، نیومد بگه حرام است از اول، که بالاخره مردم قیام کنن شورش کنن بگه این چه قبول نمی کنیم اسلام رو. نه، یه نصیحتی کرد، این که بهتر این کارو نکنید و اینا. بعد که کم کم چی شد فرمود خب حرام است. اینجا هم اول بعد منم چه آدمایی رو میبخشم کم یک مزیقه یک در یه محدوده‌ای که خیلی به خدمت رو جرأت درست نکنم و اینا. بعد فرموده است که نه، همه گناهکارا رو ما میبخشیم به شرط اینکه بیان توبه بکنن. ما همه رو میبخشیم به شرط توبه بکنن، اوناییش هم که احتیاج به اصلاح داره، مثل قضاء صلوات، قضاء صیام یا حقوق ناس که به گردنشونه و اینا رو بپردازن گناه و ما دیگه اینا رو میبخشیم. این که قطعی و مسلم است در اسلام که ادله توبه اینجنینی ما داریم. این جمعش با این آیه شریفه چی میشه؟ حالا اون بحث رو بذاریم کنار. اگه این بحث رو بذاریم، اون رو توجه نخواهیم بکنیم، اون بحث رو بذاریم کنار و ما اینجا بخواهیم تقیید کنیم منطوق را. پس منطوق را تقیید کردید میشه چی؟ و در مقام تهدیدم باشه مفادش این میشه. اگر شما بیاد بفهمید که خب ما مفهوم رو میخواهیم تقیید کنیم، یعنی اون مدلول مفهوم، اون مدلول التزامی رو بخواهیم تقیید بکنیم، اونجا دایر مدار این بحث است که آیا بدون تقیید منطوق میشود مدلول التزامی و همچنین مفاهیم را تقیید کرد، تخصیص زد یا نه؟ این دو نظر است در اصول. یه نظر اینه که بله، خود مفاهیم که آقای ناینی مفاهیم رو جز مدلول التزامی میدونه، یه نوع مدلول التزامی، مفاهیم را بدون تصرف در منطوق میشه، اونم مثل یک قضیه است که منطوق منطوقاً گفته شده، ولی منطقه حالا منطوقاً گفته نشده، مفهوماً گفته شده، اونم خودش یه قضیه تا که لم یتنق تق به شاره، اما قضیه است که به این شکل او رو بیان کرده است. همونجور که اگه تنطق بهش میکرد قابل تخصیص بود و ربطی به قضایای دیگه نداشت، حالا هم ربطی به قضیه منطوقیه نداره، قابل. اما اونه که میگن اشکال داره، میگن نه، این وقتی مفهوم پیدا میکنه چون شما در منطوق یه چیزی رو اخذ کردی که این منطوق درست میشه، این مفهوم درست میشه، اون چیز اقتضایش اطلاقه، عمومه، پس بنابراین یه تعارض میشه. تا اونو دستکاری نکنی نمیتونی بیای چکار کنی؟ بیای تصرف در مفهوم بکنی یا در اون مدلول التزامی بکنی، چون بین اون مدلول التزامی و بین اون چی که در منطوق گفته ملازمه وجود داره. این ملازمه رو هست یا نیست؟ اگه این ملازمه نیست پس اون مدلول درست نمیشه. اگه این ملازمه وجود داره چجور میای تخصیص میزنی؟ و حال اینکه این ملازمه اما عقلیست و اما شرعیست و اما عرفی و عادیست، قابل تخصیص، فلذا بدون تصرف در اون نمیشه. فرضا این جواب این مشکلات رو داره، مشکلات اینا مشکلات مبنایی، اگه کسی مبناش این بشه که ما میتونیم تخصیص بزنیم در ناحیه مفهوم، اشکال نداره. و اما آخرین جواب که ایشون دادن، چون در مقام تهدید دیگه اینو گفتیم، اگه تهدید نباشه بله اشکال نداره، یعنی اگه داره فعلا راجع به اینا حرف میزنه به بقیه کار نداره. نه، اینا وصف نیست، مفهوم تهدید، یعنی میخواد روشن کنه ما که چه کسانی رو توبه هاشون رو میپذیریم که یا رو نمیپذیریم. نه، اگه تهدید باشه دارد، اگه تهدید باشه دارد، نه نمیگه دیگه، چون بنابراین اون معنا اون جواب دیگری که کنار گذاشتیم. نه خب، این جواب آخرین جوابی که ایشون میفرماید این که بلا آبیت بخصیصا من مگر این نه سو یعنی همون حرام واقعی دیگه. آره مشکل نداره،
واقعا آبیت
نه درست، توجه به این جهت نمیشه در جواب، از اون حیث توجه میشه، به اون حیث میخوایم جواب بدیم، میگیم خب حالا با شما مماشات میکنیم، سو به همون معنی است که شما دارید میگید، درست؟ میخوایم بگیم سو اگر به خب اگه اینجور بگید خیلی کارتون خراب میشه، چون حتما باید به شبهات موضوع تخصیص، حتما باید به شبهات، پس بله مگر اینکه بگید پس این جهالت به اون، اینا قرینه میشه برای اینکه جهالت رو به همون معنای عدم مبالات بگیرید، که در نظر ما این جهالت ظاهرا به همون معنای عدم مبالات و سفاهت و اینا باید باشه ظاهره این. و اما آخرین جوابی که ایشون میدن اینه که این آیه شرفی مال اول اسلام و کسانی است که تازه از خارج از اسلام بودن، کار خلاف انجام داده بودن، قتل نفس انجام داده بودن، کارهای قبیح و زشت انجام داده بودن، حالا اومدن مسلمان شدن. خدای متعال میفرماد خدمت شما عرض شود اذا جا اکل الذین یؤمنون، به پیامبر میگه ای اینا اومدن پلپلو شما، اینایی که ایمان میارن با آیاتنا، یؤمنونم نه آمنون، اینایی که میان و ایمان میارن و خب قبلا یه سابقه خرابی دارن، به اینا بگو که کتب ربکم علی نفسه الرحمه من عمل منکم سوءا بجهالته، قتل نفس کردید و کارای خیلی عجیب غریبی که اونا انجام میدن، دخترانتون رو زنده زنده به گور کردید، چه کردید چه کردید که در جاهلیت اینا بوده، حالا اینجور نباشه که اینا مانع بشه از اینکه بیت مسلمون بشید، نه این کارا که روی جهالت انجام دادید بیت حالا مسلمان بشید و توبه بکنید و اصلاح بکنید امر خودتون را، خدای متعال میبخشه. که انه وزان این آیه شریف وزان الاسلام یجب با ما قبله هستش، وزان این آیه ایشون میفهمد اجالتا من تو ذهنم میاد که شاید این آیه شریفه اصلا موادش این باشه که راجع به اون آدم ها داره صحبت میکنه و این بله این بر نمیداره، این حالا ساکته از اونجا و اسلحه، حالا اسلحه یعنی چی؟ یعنی بیاد طبق موازنه که میگیم عمل کنه، حالا هر جا گفتیم قضا باید بکنی قضا باید بکنه، هر جا نگفتیم گفتیم نه لازم نیست قضا، نه اصلاح یعنی به همین، یعنی بیاد طبق برنامه که حالا اسلام میگه عمل دیگه بکنه. نه یعنی اون موقع که انجام دادن روی جهالت، چون بعضی از کارا مثل بچه رو زنده به گور کردن و فلان و اینا اصلا اینا قواه عقلیه، درست؟ حالا اینا رو نادانی که بیشتر اگه اینجورم بگیم بیشتر به این میخوره که این جهالت رو هم به همون معنی نادانی و اینها بگیریم، نه جهل به اون معنی مقابل عدم علم. ایشون میفهمن که بعید نیست که آیه شریف هم اینجور یعنی احتمال این جهت رو داره و اگر این چنین باشه باز ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. خب این مجموع آیات مبارکاتی بود بهش استدلال شده بود که مهمترین آیه همین آیه اخیر بود، از این آیه هم جواب داده شد به حمدالله. پس فعلا برای وجوب احتیاط من الآیات دلیل نداریم و اما روایات که انشاءالله از روز شنبه وارد روایات میشیم و صلی الله علیه و آله.